فصل هشتم، بخش اول. این آخرین باری بود که او را دیدم. دیگر هرگز ندیدمش. صبح روز بعد به خانه سرتیپ آرام رئیس کل شهربانی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم. با کمال خوشحالی خواهش مرا پذیرفت. آقای ناظم، مطلبی را که الان می‌خواهم به شما بگویم بزرگترین راز زندگی من است. هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس نباید از آن با خبر شود. من دانسته و فهمیده خود را به گرداب بلا پرتاب کردم. هلاک خود را روشن و آشکار می‌دیدم. اما هراس و واهمه‌ای به خود راه ندادم. حالا شما کم کم می‌فهمید که چرا من خود را به شما معرفی نمی‌کنم. به همین جهت که تصمیم دارم این بزرگترین سر زندگی من زیر سرپوش خاموشی برای همیشه پنهان بماند. اگر حرفش را نزنم دیگر ارزشی نخواهد داشت. آن وقت آنچه به خود من دلداری می‌دهد، آنچه مرا در ساعت بی کسی و پر از دلهور آرام می‌کند، آن هم دیگر از میان می‌رود و یک زجر کوبنده دل مرا له و لورده خواهد کرد. آخ، اگر من جرأت داشتم این راست را به او بگویم، شاید او هم خوشبخت می شد. اما من می دانستم که او چقدر گذشت دارد و تا چه اندازه می تواند در مقابل محرومیت های زندگی مقاومت کند. اگر او از فداکاری من با خبر می شد، شاید این تابلو را نمی کشید. اما زجری که او تحمل می کرد مرا بیشتر شکنجه می داد. چرا حالا دارم به شما می گویم؟ خودم هم نمی دانم. شاید برای اینکه عقده‌ای که در دلم نشسته و دارد نفس مرا بند می‌آورد خالی کنم. اگر او می‌دانست که من چگونه فدای او شدم، حتما این پرده را با این چشم‌های هرزه نمی‌کشید. برعکس، او خیال می‌کرد که من در دشوارترین ساعات زندگی ترک او را گفتم و او را به دست سرنوشت شومش سپردم. آشنایی من با سرتیپ آرام از نخستین روز ورود من به پاریس آغاز شد. به محض اینکه ترن در ایستگاه شاتل نگه داشت، دیدم مرد خوش هیکل شیک پوش سفید پوستی که فقط موهای سیاه و ابروهای پرپشتش او را از فرانسویان متمایز می‌کرد به طرف من آمد و اسم شخصی مرا صدا زد و گرم و مهربان دست مرا فشار داد و چمدان مرا به باربری که آنجا منتظر بود داد و به هتلی که در آن قبلا برایم اتاق سفارش داده بود برد. از همان روزهای اول دوستی و صمیمیت ما گل کرد و من برای هر کاری بیرو دروایسی به او رجوع می‌کردم و او بی ریا بیش از آن حدی که تقاضای یک پیر مرد خانواده درباره کمک به دخترش در یک شهر غریب ایجاب می کرد به من مهربانی می کرد. او در آن ایام از طرف وزارت جنگ مأمور سرپرستی دانشجویان نظامی بود. در عین حال به اسم انگشت‌نگاری و امور پلیسی حقوقی هم از دولت می گرفت. در آن زمان نایب سرهنگ بود. اما حرفش در سفارت و در میان ایرانیان و وزارت جنگ فرانسه و وزارت فرهنگ کشور در محافلی که با امور محصلین ایرانی تماس داشت بی تأثیر نبود. در کلیه کارهایی که من داشتم، در اسم نویسی در مدرسه هنرهای زیبا، در کنکور ورودی آن و تهیه وسایل کار و خانه و حتی خرید لباس، نه فقط خودش بلکه کسانی هم که در اداره سرپرستی زیر دست او کار می‌کردند به من کمک‌های شایانی کردند. به طوری که پس از چندی من او را نه فقط یک پسرعموی پدرم که البته به من برادران لطف و محبت داشت می دانستم بلکه با هم دوست و رفیق شده بودیم و ماها تمام دیدنی های این شهر زیبای دنیا از موزه و تئاتر گرفته تا کافه و کاباره را با او تماشا کردم. به مهمانی های رسمی همراهش می رفتم و راستی که اندام برازنده صورت خوش و لباس های آراسته او مخصوصا در مجالس رسمی که فرم نظامی سرمه رنگ یراقدار تا واکسیل بند هم می کرد لذت بخش بود و من فخر می کردم که همراه او به عالی ترین مهمانی های مجامع پاریس و شب نشینی های عمومی و خصوصی سفارتخانه های خارجی سر می کشیدم. به علاوه دست و دلبازی و گاهی ولخرجی های او هنگامی که مرا به شام دعوت می کرد نمی توانست در من که از زندگی پرتجمل خوشم می آمد بی اثر باشد. اما اینها به کنار، مهمترین خاصیت او در زندگی این بود که بی خودی جانماز آب نمی کشید. خود را درستکار و صدیق جا نمی زد و ابا نداشت به من اقرار کند که از وقتی از ایران خارج شده دیناری از عواید املاکش را در فرانسه و در اروپا خرج نکرده، بلکه برعکس تمام آن را به بانک‌های انگلستان و سوئیس گذاشته و حتی در بانک دو فرانس هم حسابی که نسبتاً معتنا به از باز کرده است. صحبت از دزدی و تفریط اموال دولتی در کار نبود. جداً عقیده داشت جامعه‌ای که او در آن زندگی می‌کند، جامعه‌ای که او به اندازه یک سر و کله از بیشتر افرادش بزرگتر است، باید حیات او را تأمین کند و احتیاجاتش را برآورد. معتقد بود که او از بیشتر مردم معاصر خودش نجیبتر و اصیلتر و فهمیده‌تر و دلیرتر و کاربرتر است. او را نمی‌توان در قالب زندگی یک مرد عادی زندانی کرد. دست او باید در هر کاری باز باشد. و اگر در این عرصه منافع او با منافع مردم عادی استکاک پیدا کرد، خود را ذی‌حق می‌داند که از روی نعشان‌ها بگذرد. در واقع هم مردی بود راکب و جرأت، کاربر و قاطع. هر وقت کوچکترین خطری را از طرف رقبا و معاندین احساس می‌کرد، سر کیسه بیخودی خود شل می‌شد. می‌توانست طماع‌ترین دهن‌ها را هم با نقل و نبات پر کند و یقین داشت که در عرض چند هفته سر پست خود محکم و پابرجا باقی می‌ماند. جبران خسارات کاری سهل و روزمره بود، اما اگر با آجیل نمی‌شد رقبا را فریب داد و یا رام کرد، آن وقت باکی نداشت که خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین وسایل را به کار اندازد. ایمان داشت که هر کس در این دنیای آشفته، چه در ایران و چه در اروپا، باید مراقب کار آتیه خودش باشد. هیچ کس به فکر دیگری نیست و هر کس دقیقه ای منافع و اقراض خود را بخواهد به اسم منافع عمومی زیر پا بگذارد، ابله است و قتلش واجب. در عین حال ازش کار برمی آمد. وقتی احساس می کرد که رضا شاه به چیزی علاقه‌مند است، دیگر حساب سود و زیان آن را نمی کرد. از روی نعش اهمال کاران می گذشت و مثل ریگ از جیب خودش پول خرج می کرد تا میل و خواهش شاه را برآورد. یک بار شاه برای روز سوم اسفند یک اسب خوب خواسته بود. یک نفر از صاحب منصبان سوار 3 ماه در اروپا گردید و نتوانست اسبی را که مطابق میل شاه باشد به قیمتی که به نظرش مناسب می آمد پیدا کند. گزارشی به دست سرهنگ افتاد، حاکی از اینکه شاه سخت براشفته و به صاحب منصب سوار و بی‌عرضگی او حتاکی کرده است. در عرض یک هفته با هواپیما به مجارستان رفت و اسبی که متعلق به هرتزوگ فن میکاش بود به قیمتی که به درجات گرانتر از ارزش واقعی آن بود خرید و به تهران فرستاد. مخارجی که از این بابت به حساب شاه گذاشت نصف مخارج اصلی نبود. طبیعی است که به سر آن صاحب منصب بیچاره‌ای که 3 ماه در اروپا پرسه زد و نتوانسته بود اسب مورد پسند شاه را به قیمتی که قابل قبول اعلیحضرت همایونی باشد بخرد چه آمد. گناه این صاحب منصب این بود که در گزارش خود به ستاد از ولخرجی‌های سرهنگ شمه‌ای نقل کرده بود. به همین طریق توانسته بود که اطمینان و احترام شاه را به خود جلب کند. در عین حال از او می‌ترسید و چون تنها کسی که ممکن بود روزی او را از هستی ساقط کند شاه بود، کینه عجیب از او در دل داشت. اما در ابراز این مطلب حتی به من هم که محرم اسرارش بودم احتیاط را رعایت می‌کرد. نه اینکه باکی داشت و می‌خواست تنفر خود را از او پنهان کند. در ابراز انزجار کوتاهی نمی‌کرد، اما به آن رنگ وطن پرستی می‌داد. می‌گفت خشونت شاه در بحران کنونی جهانی به ضرر مملکت تمام می‌شود. وطن پرست کسی است که قبل از سقوط این رژیم به او لطمه وارد آورد. مکرر به من که محرم و مورد اعتماد او بودم میگفت روزی چنان صدمه‌ای به او بزنم که خودش هم حس کند. اقلا طوری میکنم که دیگر نتواند به من آزاری برساند. خوب یادم میآید وقتی روزنامه ای را که خداداد به من داده بود نشانش دادم، نگاهی کرد، آن را خواند و بی‌اعتنا خندید و گفت با این بچه بازیا میخواهید با این مرد در بیفتید؟ او یک فوت بکند همه شما را آب میبرد. اگر از کسی کاری برمیآید آن من هستم، نه بچه مچه ها. در عین خشونت و یک دندگی که به سرنوشتش خاص هنگامی که پای منافع و اغراض او به میان میآمد ابراز میداشت، باز هم با گذشت بود. خودش را به اندازه یک سر و کله از همه رقیبان دیگرش بزرگتر میدانست و وقتی یکی از آنها توطئه‌ای به زیان او میچید و یقین داشت که موفقیتی ندارد، میبخشیدش. بی‌اعتنایی میکرد و صاف و پوسکنده سعایتش را کف دستش میگذاشت. وابسته نظامی ایران در پاریس به شاه گزارش داده بود که سرهنگ آرام با ایرانیان آشوبگر مقیم بلن سر و سری دارد. این گزارش چندان هم بی‌پایه نبود. یکی دو بار در ضمن مسافرت به بلن برای خرید مهمات و اسلحه و کارخانه مورد نیاز ارتش با عده‌ای از ایرانیان که هسته یک نهضت انقلابی را در بلن بنیانگذاری می‌کردند آشنا شده بود. از آنها خوشش می‌آمد و هر وقت سر و کله آنها به مناسبت کنگری از دانشجویان در پاریس پیدا می‌شد، ابا نداشت از اینکه با آنها گرم بگیرد. می‌گفت به عقیده آنها کاری ندارم، اما بالاخره حرف حسابی سرشان می‌شود و مثل گوسفند علفچرانی نمی‌کنند. جرأت دارند و همین مزیت آنها بر دیگران است. حیف که ازشان کاری ساخته نیست. اینها اگر جرأت و شهامت و پول و ثروت و سابقه خانوادگی مرا به حساب بیاورند، کارشان خواهد گرفت. شاه گزارش را به اداره تفتیش کل فرستاده بود و از او در این خصوص توضیح خواستند. سرهنگ مرد باهوشی بود. میدانست که وقتی این گزارش از دفتر مخصوص به ستاد و تفتیش کل می رود، معلوم می شود که شاه برای آن ارزشی قائل نشده است. جوابی تهیه کرد و فرستاد و قضیه از بین رفت. چند روز بعد از این حادثه، موقعی که با او از پله‌های سفارت ایران بالا می رفتم، به وابسته نظامی برخوردیم که یک درجه از آرام ارشد بود. تعلیمی کوچک در دست سرهنگ بود. حتی موقعی که لباس شخصی می پوشید، با این تعلیمی بازی می کرد. ملایم زد روی شانه وابسته نظامی و به شوخی گفت: سرهنگ با بزرگتر از خود چرا در می افتی؟ وابسته نظامی گفت: جسارتی خدمت جناب سرهنگ نکردم. آرام گفت: از همین یک دفعه درس بگیر و پشیمان شو. گفت و رد شد. وابسته نظامی با درجه تمام سرهنگی به او راه داد و رفت و آرام هیچ قدمی به ضرر رقیب خود بر نداشت، در صورتی که ازش بر می آمد و می توانست بیاندازدش و خوردش کند. نتیجه این شد که پس از یکی دو هفته سرهنگ آرام را به تهران احضار کردند و وقتی برگشت به سمت آجودان مخصوص اعلیحضرت همایونی در تمام اروپا با درجه سرهنگی و شش ماه ارشدیت مأموریت خرید اسلحه هم به او واگذار شد و او مایه ثروت هنگفت خود را از این راه به دست آورد. به همین جهت همه از او حساب می بردند و حتی سفیر ایران هم به خوبی می دانست که سرهنگ آرام از آن ناتو هاست و باید باش ساخت. سرهنگ آرام از همان زمان از خواستگارهای پراپا قرص من بود، منتها نقش عشاق دلباخته را بازی نمی کرد. اساساً راجب زناشویی و عشق نظر مخصوص به خودش را داشت. او می گفت آدم باید زنی داشته باشد که با او زندگی کند. در خانه همه کارش باشد. برایش احترام قائل باشد. بتواند با او به تئاتر و کنسرت برود و مسافرت کند. چون این زنی باید بتواند پیش دو نفر آدم حسابی خودش را نشان دهد. در مهمانی های رسمی همراه و همشأن او باشد. گاهی از یک زن فهمیده کارهای دشواری به آسانی ساخته است، که از عهده هیچ مرد فهمیده و استخوانداری بر نمی آید. اما چون این زنی برای زندگانی کافی نیست. در عین حال عشق بازی هم جزو ضروریات هستی است. عشق فقط توی کتاب ها برای ابلهان است. منتها آدم نمی تواند با آنکه خوش می گذراند زندگی هم بکند. یکی باید در خانه باشد، از بچه ها مراقبت کند، مهمانان را بپذیرد و تمام امور خانه را در ید قدرت خود اداره کند. و مرد مجاز است هر چند وقت یک بار با زنی که فنون دلبری را در مکتب اجتماع آموخته باشد شیوه زندگی را بچشد. کما بیش از زندگی بی بند و بار من با جوانان همسن خودم در مدرسه هنرهای زیبا بی خبر بود. اما عقیدش این بود که اینها هوسبازی گذرانی است و کسی که بخواهد زن او بشود باید این مراحل را گذرانیده باشد. از این جهت خواستگار من بود که تصور می‌کرد من زن باوقاری هستم و می توانم گلیم خود را از آب در بیاورم. من می توانم از کلیه شؤون و ثروت و مقامی که او در اختیار من می گذارد حتی اکثر استفاده را بکنم و کمک من در کوشش های او مفید خواهد بود. تصور می کرد که من زن جا افتاده و استخوانداری خواهم بود. به اراده من وقتی پشتیبان دوندگی و آمال او شود، دیگر هیچ قوه‌ای در زندگی نمی تواند در برابر ما مقاومت کند. روکوراس به من می گفت با من زندگی کنید. من در این دنیای آشفته درهای بهش را به روی شما باز می کنم. هرچه بخواهید، مسافرت، تجمل، احترام، پول، جواهر، خانه، پارک، بیش از آنچه تصورش را می کنید و با وفاترین عشاق می توانند به شما وعده بدهند در اختیارتان می گذارم. از هوسهای من نهراسید. آنها دمدمی و گذران هستند. شما می مانید و من. وقتی قضیه گرفتاری مأمورین پست و تلگراف که نامه ها را منتشر کرده بودند پیش آمد، رئیس نظمی را عوض کردند و و شاه او را تلگرافی از پاریس خواست و ریاست کل شهربانی را به او واگذار کرد. چند روز پس از ورودش به تهران به خانه‌اش رفتم. لازم بود که من دیدنی از او بکنم. از تبعید پدرم خبر داشت، اما من هیچ اشاره‌ای به او نکردم. مبادا خیال کند که من برای نجات پدرم به دیدن او رفتم. من او را خوب می‌شناختم و می‌دانستم که کوچکترین قدم را در زندگی بدون تقاضای اجر و مزد بر نمی‌دارد. و من نمی‌خواستم زیر بار منت او بروم. خودش موضوع تبعید پدرم را به میان کشید و گفت این کارهای احمقانه رئیس سابق است. به حلا حضرت همایونی جوری وانمود کرده بود که اگر چند روز دیگر پدرتان در تهران میمان شهر به هم میخورد. در صورتی که چه عرض کنم؟ گفتم پدرم هم علاقه من نیست که به تهران برگردد. اگر باید در تبعید باشد او را بفرستید به کربلا. برای شما که فرق نمی کند. منتها من از این بابت از شما خواهشی نمی کنم. گفت شما امر بفرمایید. ما همیشه در فرمان برداری حاضر هستیم. بنده هستم که هنوز در تقاضای خود اصرار دارم. پرسیدم چه تقاضایی؟ گفت همان تقاضایی که حضرت علیه عالی خوب می دانند. گفتم تیمسار شوخی می کنید. دیگر رئیس کل همه ما هستید و تمام دختران شهر آرزو دارن زن شما بشوند. دوید توی حرف من. بله. منتها یک جانب است. آنها همه مرا می خواهند. اما آنکه من می خواهمش مرا نمی خواهد. گفتم تیمسار دارید مرا مسخره می کنید. گفت شما اینجور خیال کنید. چند روز بعد تذکره پدرم را توسط من فرستاد و تمام کارهای او را از قبیل عرض و وسیله مسافرت آماده کرد. فقط از من خواهش کرده بود به پدرم بنویسم به تهران نیاید و از همانجا به عتبات مسافرت کند. قرار شد که پس از یکی دو ماه مادرم هم به او ملحق شود. من یقین دارم که وقتی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم، یقینش شد که میخواهم تقاضای چندین ساله او را اجابت کنم و ابدا به خیالش نرسید که آزادی یک متهم سیاسی را از او خواهم خواست. تهیه فراوان دیدم. میخواستم پذیرایی شایانی از او بکنم. مقصودم این بود که اقلا جواب نیکیهایش را به نحوی که شایسته اوست بدهم. از هتل پالاس آشپز خواستم و دستور دادم شام حسابی تهیه کنند. در مخارج به هیچ وجه صرف جویی نکردم. شامپانی، ویسکی، جین، لیکور آماده کردم و اگرچه نظیر مهمانی هایی که او در هتل های درجه یک پاریس از من می کرد نبود، اما با وسایلی که در اختیار داشتم آنچه از دستم برمی آمد کردم. سر شام مادرم هم حضور داشت و گفتگوهای ما از آنچه در این گونه محافل عادی و معمولی است تجاوز نکرد. گاهی خاطرات فرانسه را مرور می کردیم. از آشناهای مشترک ما صحبت کردیم. به مادرم شرحی در ستایش من گفت. رفتار او با مادرم در کمال ادب و تواضع بود. راجع به مسافرت مادرم صحبت کرد و خانم جانم گفت هنوز آقا نتوانسته است جا و منزل حسابی پیدا کند و به محض اینکه نامش برسد حرکت خواهد کرد. پرسید تذکرهتان را گرفته اید؟ مادرم گفت هنوز خیر. گفت خواهش میکنم هر وقت تصمیم اتخاذ فرمودید به بنده فقط با تلفن خبر بدهید تا برایتان بفرستم. بعد رو کرد به من و گفت آن وقت من میمانم و خانم. هیچ تا به حال به خانم والدهتان استدعای مرا گفته اید؟ بله خانم جانم میداند. مادرم از خدا میخواست این موضوع مطرح شود. گفت ما هیچ کدام حرفی نداریم. آقا جانش که از خدا میخواهد. امیدوارم که خودش هم راضی شود. کی بهتر از حضرت عالی؟ من خنده کنان رو کردم به او گفتم تیمسار امشب تشریف نیاوردید که از من خواستگاری کنید. خندش گرفت و گفت نه اما خیالش رو می کردم. شام تمام شد. من برخواستم و گفتم حالا این موضوع رو بگذاریم برای بعد. بفرمایید برویم قهوه را در سالن میل بفرمایید. آنجا می خواستم راجع به موضوع دیگری با شما صحبت کنم.